بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه استاد فرهانی، صفحه 133، 28/6/96، جلسه سوم.
الحمد لله رب العالمین، صل علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله
الطاهرین.
حالا یه دو سه تا نکته دیگه هم هست در مورد اون قسمت اول که من دیگه از اونا اعراض کردم و گفتم. فقط من تمام نکاتی رو که گفتم اگر دقت کردی برای این بود که فهم از متنمون درست بشه و بعضی از فهمهای دیگه ای که از متن وجود داره و مبتلای به اشکال برطرف بشه، که عمدش مال این بود که اون دو نکته آخری که آیه آخوند گفته و تو اون یک پاراگراف آخر اصلا بنده خدا ناظر به مسئله مثلا فرق قاعده فقهی و اصل عملی مثلا نبوده، اون دوتا رو گفته برای تفکیک بین الاصول العملیه اربعه و غیر اربعه. و اینجا معلوم میشه که آخون غیر اربعه داره، ملاکش چیه توضیح دادیم، قواعد فقهیه حکم بما هو هو مجهول حکم الواقعی توضیح دادیم، و اصل ضابط هم آخون برگردون به انتها و انتها هم تفاوت بالجنس توش قائل بود که توضیحش دادیم. این چیزایی بود که برای متن فهم از متن لازم. حالا یه چیزایی از متابیه ای به دست میاد به مقایسه عبارت آخون با دو عبارت اول که خدمتون گفتن که خیلی اعلا میشه و کسانی مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای بروجردی از این خیلی نون خوردنه، لیکن دیگه این میمونه برای خارج انشاءالله. بریم جلوتر. این نکته هم معلوم شد که آقای آخون ضابطش برای هم مسئله تمایز، هم مسئله تمایز علم و اصول یعنی ملاک مسئله اصولی، و هم ضابطش برای مسئله تبریب و اینا همون قرضشه، در واقع همون قرضی که قرضم آخون توضیح داد که حسن تدوینه، یعنی آموزش توش ملفوظه، که اول کتابم لا و علا هازا لا یمکن تداخل العلمین فی مسئلت و اکثر هم توضیح دادین رو حسن تدوین. تدوین به حسن یعنی آخون با زبون امروز بگیم متدولوژی جدید تبویب علوم، منات آخون مسئله مهندسی آموزشیه. میگه آقا ما اگه میخوایم یه علم آموزشی مهندسی کنیم که کسی که داره میخونه توش درست بفهمتش، با این نگاه که بهش نگاه کنیم، با این نگاه هم تفکیک بین علوم درسته، هم تداخل اشکالی نداره، هم معلوم میکنیم که قرضمون برای تبویب علم چگونه است. به خاطر همین دلیلم بود که آخوند با این که حواسش بود که ما مسئله عقلیه داریم، مسئله لفظیه هم داریم تو سقریات که گفتم جلسه قبل اول اجزا میگه کجا میگه، با این وجود آقای آخوند تفکیک بین سقریات و کبریات بر اساس قیاس و اصولی که آقای اصفهانی داشت رو که انه تو ذهنش هست و انجام نمیده. دلیلش چیه؟ همین قرض آموزشیمون رو تأمین میکنه. یعنی اگر شما آقا عادل از تو عبارت های آخون به دست ما برسد که آخون حواسش به قرض در باب تبویب یک، که الان تو عبارت دیروز بود، عبارت دیروز درسی، و دو این قرض برای تبویب هم یه قرض ثبوتی و لمی نیست، نه قریزی که ما قبلا قرض رو به چی تحلیل میکردیم؟ به علت غایی. یا خاطرتون هست دیگه، میگفتیم آقا قرض چیه؟ میگفتیم اون چیزی که علت مثلا واضع بود، علت جاعل بود، علت معتبر بود، اینطوری حرف بزنیم. نه آخو باز کار به علت غایی نداره، او علت غایی شخصیه. آخون میگه بابا یه علت، یه غرضی داریم به نام غرض تدوین، مدون علم. مدون علم غیر از حتی مؤسس علم ممکنه باشه. دقت کنید خیلی این نکته مهمیه، یعنی خیلی عقلایی، خیلی با فهم آموزشی، با فهم آکادمیک داره علم رو درست میکنه. نمیدونم تا حالا به این نکته دقت کرده بودید یا نه، خیلی چیز مهمی از آخون. بعدن مرحوم امام از همین نون خورده تو ملاک تبویبش، سنخه و اینا، تحلیلی که اساتید بزرگوار چی تو خارج اصول چی تو خارج فلسفه از سنخه امام ارائه میدن غلطه بعضن. این رو باید دقت کنیم. خب حالا اگر این مبنا رو از آقای آخوند بگیریم بعد اوما و بگیم که این مبنا رو در تبویب هم آورده، نه فقط در ملاک مسئله اصولی، که شاهد عبارت دیروز کلمه مهم اشاره به همین مسئله داشت در تبویب،
درست شد؟ و الان بحث امروز که میخوام بخونم دوباره اشاره اسرعی به این مطلب داره که آخون این قرض رو نه فقط در تمایز مسائل اصولی از غیر اصولی، بلکه در تبویب علم و اصول هم هو الملاک الوحید. بعد اون موقع سفرش چی میشه؟ بگیم آخون چش باطن داشت، دیده بود عدل و دلیل علا امکان شی وقوعو، که من آخون گفتم اگر قرض تدوین رو ملاک تبویب قرار بدهید لا نحتاج به تفکیک سقریات الفاظ از سقریات عقل، لا نحتاج، عدل و دلیل علا امکان شی وقوعو. با اینکه آقای اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اربعه مباحث گفت و شاگردان ایشون بلا استثناء گفتن تقسیم به اربعه درسته و قبول کردن ازش، حتی شاگردان معلو جیره خاران مکتبشون، حتی از معاصرین ما هم اربعه رو قبول دارن، با این وجود که وقتی میخوان درس خارج اصول بگن یا کتاب اصولی بنویسن چی میگن؟ میگن رتبنا کتابنا علا ترتیب کفایه. این دوباره عدل و دلیل که قرض تدوین باید ملاک باشه و چون بقیه قرض تدوین و ملاک قرار ندادن را بیراه رفتن، یک یه مزیت برای آخون، دو قرض تدوینم آخون درست تشخیص داده که عقلی لفظیه کرده و کسی هم تا حالا تو تدوین عدول نکرده. بله حالا بله او حرف صحیحه، من که آخون اصلا میگه من گفتم صحیحه غلط ثبوتی چیه که تو به من بگی او صحیحه یا چی دیگه صحیحه؟ اونو که خودم هم گفتم که موضوع بعضی ها عقلی اصلا نمیتونه لفظی باشه، مثل اجزا، مثل مقدمه واجه. درست آقا؟ خب اینم نکته پایانی دیگه، تمامش کنیم بریم سراغ قسمت بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، وارد اصل براءت بشید. باز دوباره با همین مقدمه‌ای که عرض کردم هم گذشته هم الان ببینید آقا خاطر شریف عزیزان هست.
یه بار دیگه تو یه جمله بفهمید که چرا اصلاحات
اومد واسه الان. اینو توضیح ندادم، اشاره کردم دیروزم آخوند اشکالی کرد، همه هم دوباره تبعیت کردن ازش که اجزا موضوعش اتیانه، موضوعش فعل مکلفه، اصلا محاله که اجزا موضوعش افعل باشه. هیچ وقت افعل نیست که یختزل اجزا، اتیانه که یختزل اجزا املا. اگه یادتون باشه تحلیلی کرد براتون که باز اینجا جایی بود که آقا دلیل من میگفتم همه نون مراتب حکم آخونده میخورن، هی علیکی سوری نکید با مراتب حکم فرق داره. آخون گفت که آقا بعد از اینکه ما جهلمون تمام میشه به تنجز میرسیم، از تنجز میایم تو امتثال، تا ما به امتثال نرسیم جای اتیان اینجاست، فعل مکلف اینجاست، افعل کجاست؟ افعل اینجاست تو فعلیته. آخون گفت هیچ وقت با فعلیت اجزا درست نمیشه، اجزا وقتی یه فعل مکلفی باشه ببینیم علت حصول غرض میشود این مصلحت یا نه. گفت اجزا اصلا معقول نیست که موضوع اجزا چیزی غیر از اتیان باشه. کسی که یه حرفو به این عمق میگه نمیشه بهش گفت و فرق لفظ یا عقلی رو متوجه نشدی. گوه اصلا لذا لا معنا لکلام المعاله که موضوع رو امر قرار داده. به این دقت بگه چون میخوای بهش بگی فرق لفظ یا عقلی نفهمیدی، سقرایات کبرایات نفهمیدی؟ تازه حالا من حجت با تو نخوندم بچه ها و الا به تو میگفتم آخون حتی تو حجت بین کبریات دستبندی درست کردی که آقای اصفهانی اینا نگفتن، یعنی لا عین ولا اثر در عبارات محقق اصفهانی و تابعین سر سفره ایشون. آخون گفته بعضی از کبریات، گفته کبرا بدون سقرا نمیشه، لکن بعضی از کبریات سقرایات اصولی دارن، بعضیا ندارن. بعد گفته از بین کبریات فقط دو تا سقرای اصولی دارن، یکی عقل یکی لفظ، بقیه کبریات سقرایاتشون تو علوم دیگه باید پیدا بشه. بعد اونجا گفته بعضی از کبریات سقراشون علا فرض تسلیم تو متن فقهه، و اشکال نکنید که سقرایی که تو متن فقهه قیاس و فقهی میکنه، اینا رو هم گفته بنده خدا. خب بعد تو شما بهش میگید که مثلا قیاس فقهی اصولی بلد نبودی یا سقرایات کبریات نفهمیدی، والله زوره. اون میگه بابا من ماکسیموم سقرایات کبریات میفهمم. اصلا سلم نا این دکته خیلی مهم بود، سلم نا این قول مختار باشه، یعنی صحیح باشه، اما ملاک تا تکذیبم قول صحیح نیست. یعنی به عبارت دیگه بگو صحیح در باب تبویب غیر صحیح در سایر ابوابه. ملاک صحت در باب تبویب چیه؟ حسن تدبیر، نه حتی قرض معتبر، قرض مدون، یعنی مهندسی آموزشی، یعنی قرض اثباتی نه قرض ثبوتی. خب حالا با این ادبیات بریم ببینیم حالا آخون چه کار میکنه. ببین گفتم به شرطی که ما نشون بدیم آخون خواسته اون قرض تدوینه نه فقط برای ملاک مسئله اصولی، برای تبویبم بیاره، که الان قبلش گفتم الان عبارت امروز رو صریحه دیگه، عبارت امروز صریحه. مرحوم شیخ علی الله ما و شریف وقتی اومد که شرط رو تقسیم کرد خدمت شما عرض کنم، برای ما دو سه تا تقسیم گفت، یکی شک در تکلیف و شک در مکلف اون به بود، یکی دیگه شبهه حکمیه و موضوعیه بود، که بعد مرادون از موضوعیه نه موضوع حکم بلکه مصداقه که منشأش خلق امور خارجیه است. لذا حکمیه ما هر چیزی که به خطاب برگرده بره موضوع حکم. عقدی من به بچه هم گفتم شبه موضوعیه رو به پایین اما میدون میاد، شبه حکمیه دست مولا بسته است توش، اشکال جانب مولاه. درست شد؟ یه تفصیل دیگه هم که به ما داد گفت منشأ شک یه بار تو شبه حکمی آدمه که بیرون موضوعیه رو گفتیم، یا فقدانه یا اجماله یا تعارض. درست آقا؟ آخون یا آقای همه توضیح بشم شبه حکمیتون با یه تفصیل دیگه یا وجوبیت یا تحلیلیت. آخون میگه بابا شما برای چی تو نه اینقدر تقسیم بندی؟ هی تقسیم تو تقسیم تو تقسیم به چه ثمره ای داره؟
واسه ثمره که داشت دیگه، بالاخره یه جایی رو متفقون علیه بود، یه جایی اختلاف داشتن به خاطر همین موینا هم جدا کردن، مثلا یه جا با اخباری نظام شد، یه جا با سایفوسو نظام شد، یه جا با این نظام شد.
ثمره تو در بد و عام راست میگید لعل این ثمره ای باشه، اما خب شما رسائل خوندید دیدید آقای شیخ دارم نقد شما میکنم، یه نقد یه حرف. آقای شیخ وقتی شروع کرد رسائل نوشتن بحث اولش شد 80 صفحه، بحث دوم که رسید شد 3 صفحه، بحث سوم که رسید شد 2 صفحه، بحث چهارم که رسید شد نیم صفحه. خب قد زهرم مازه کرد آخو میگه ببین.
خب بله، ولی خب دیگه ما به خاطر تطمیم تقسیم اصل تقسیم رو کردیم، به خاطر
ثمره نداره
برای تقسیم.
اولین شرط تقسیم تو منطق چی بود؟ لابد لهمه ثمرات نداره. آخون میگه وقتی حد وسط واحده قائل به خلافه، یا تو شما میگفتید تو شبه وجود دیگه هیچ اختلاف نداره، تو شبه موضوعیه دیگه، دوره
هم تو شبه وجودیه
واسه اختلاف کرده، یعنی اختلاف نشون داد که توهم اختلاف واقعیت نداره، بعد نشون داد تو فقه هیچ کی تا حالا حرفا رو نزده، تو شبه موضوعیه که دیگه احد الناس تقلف حتی فصل لازم نبود، خاطرتون هست دیگه. لذا آخون میگه بابا حد وسط که واحده، قرض مهمت هم استنباطم که دائر مداره حد وسطته، حد وسطت اگه قوه قابل بیانه یه حد یه زور داره، اگه رفع شرعیه یه زور دیگه ای داره. الان توضیح میدیم براتون، الان بریم رو حد وسط ها دیگه، من کل اصول عملی رو خلاصه نکنم، اما ما نون حد وسط میخوریم. یه جمله میگم آقای شفیع زاده با این نگاه بشه، با این نگاه فقهی این قشنگش میکنه. آقا دیروز در مورد قواعد فقهی صحبت کردیم، قواعد فقهی علی نوعین، با این تقسیم دیگه، قواعد فقهی علی نوعین، قواعد فقهی که آقای پیلور مستنبطن نه منصوص، قواعد فقهی که مستنبطن یعنی الفاظش در ادله نیامده،
مثل اقدام
مثل لایوزمن، اینها مثل تلف قبل القفز، الان میخونیم با هم جلد بعدی، اینها فقهاء درجه یک هیچ وقت خودشونو کبرای استدلال قرار نمیدن،
یعنی از خودش به عنوان حد وسط مثبت حکم استفاده نمیکنه. چرا؟ چون حکم که دائر مداره سعه لفظه قاعده نیست. لأن شارعه لا یونیت الحکم به هازن لفظ اطلاق نداره، ما نون حد وسط شما بخوریم. لذا شاهد چی بود؟ تو همین یزمن و لا یزمن که گفتید، وقتی عبارت شیخ طوسی میدیدیم هیچ وقت شیخ طوسی نمیگفت هازه المسئله مما یزمن به صحیحه ها فیزمنو، میگفت نه دخل المتعاقد علا ان یکون مزمونن علا فیزمن به فاسده. یعنی حد وسط مثبت ما یزمن میورد، نه خود ما یزمن، که حد وسطش چی بود؟ دخله چیه؟ اقدامه. که بعد شیخ گفت بابا خود اقدام دلیل نداره. ببین اشکال شیخ چه قشنگه، بهش گفت بابا خوده، یعنی بهش گفت خوب عمل کردی که یزمن حد وسط نذاشتی، دلیلشو آوردی، اما خود دلیلش هم مثل خودشه، برو یه دلیل اصلی تری براش به تراش. این فکر رو نگاه کنید، این مدل بله، اما کل شیء لک طاهر روایت موثقه مسعدت ابن صدقه است، ها روایت معتبره. وقتی روایت معتبره دیگه ما مشکلی نداریم باش خودشو میاریم حد وسط قرار میدیم،
حتی علنیت هم دلیل معتبر نداره
گیریم روش. اما غرر ولو روایتش مرسل است، شهرت اصحاب و عمل اصحاب جبر سند نهی النبی عن الغرر کرد، لذا خود غرر رو میذاریم حد وسط. درست آقا؟ اما مثلا کل ما یعلم ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقوله فی حجه، دعواییه که این لفظ روایته یا مستفاده. اگه مستفاد و مستنبد بود نمیتونیم حد وسط بذاریمش، لذا نونش کسانی میخورن که روایت عایشه رو قبول کنه، یه روایت داره عایشه مربوط به همینه به درد میخوره. بله یه خیلی به فقهمون برسونه هر بخیر تو بالاخره یه روایت مرسله بهمون بده که بعد ما جبرش کنیم، بالاخره یه 6 تا تکیه گاه براش بذاریم در حل ستون فقراتش دوباره برگرده سر جاش بیسته. حالا چرا اینو گفتم؟ ببینید جنس بحثمون تو اصول عملیه فقهیه، فقهی یعنی همینطوری که دارم میگم، باید دلیل شرعی معتبر پیدا کنیم که بتونیم این رو اثبات کنیم. نهجمون فقهیه، میخوایم دلیل شرعی بیاریم اثباتش کنیم. الان ما حد وسطمون مکلفون به و تکلیف نیست، هی بگیم هازا مما شک فی اصل تکلیف و کل ما شک فی اصل تکلیف فهو مجرى البراءه فهازا مجرى البراءه، این قیاسه، قیافش قشنگ عجب منطقی، اما هیچ محتوای فقهی نداره، این محتوای فقهی درجه یک نداره، درجه دو استنباط تو استنباط. اما باید چی بگیم؟ بگیم هازا مما لم یکن علیه بیان و ما لا بیان له لا عقاب علیه فهازا، این خوبه، این داریم با حد وسطش باش کار میکنیم و هاکزا تو بقیه اصول که میرسیم. لذا پس آقا دقت کنید، غرض مدون برگرد غرض مدون علم اصول چیه؟ استنباطه آخون، غرض مدون استنباطه، تعلیم و مران و ممارست متعلم بر استنباطه، یعنی نباید اصول از متن فقه جدا کنه. لذا ما به جایی که هی بیام تکثیر اصطلاح برات درست کنیم که سبب بشه تبویب عوض بشه، تقسیم عوض بشه، بعدشم ببونیم ثمره داره یا نداره، بعد وقتی هم میخوایم قیاس درست کنیم هی مکلف نمیدونه، متعلم نمیدونه از کدومی که از عناوین به عنوان حد وسط، مثلا بگه هادهی مما شک فیه من جهت الوجوب و کل ما شک فیه من جهت الوجوب فهو مجرا، مثلا اینطوری بگه، یعنی شبهه وجوبیه را حد وسط براءت قرار بده، چون در اصل تکلیف حد وسط براءت قرار بده، یا خود حد وسط اصلیه بیاره. دقت کردید از این نکته‌ای که گفتم؟ اینه تو قوطی عطاری‌های معمولی پیدا نمی‌کنید، این نکته‌ای که عرض کردم از این جهت به قصه نگاه کنید. آخون میگه لذا ما که حد وسطمون برای همشون یک، حالا یا آیه است یا روایت یا عقله، هر کدوم باید حد وسطش معلوم بشه. اگر آیه است کدوم آیه است؟ زو حد وسط و زورش، اینو داشته باشید.
این خیلی مهمه. حد وسط و ببین مثلا یکی از خطاهایی که شما تو عبارت رسائل براتون اتفاق افتاد، من دوباره یادآوری کنم، خطای مشهور ممکن برای شخص اتفاق اما نوعی اتفاق میفته. همه وقتی بهش میگیم براحت عقلی میگه چی؟ میگه بهش میگیم موضوع براحت عقلی چیه؟ میگه عدمه. میگه موضوع براحت شرعی چیه؟ میگه عدمه. در حالی که شیخ نشون داد که نه، خیلی از براحت شرعیامون موضوع عدم البیان. ما عدم البیان عقلی و عدم البیان شرعی و عدم العلم شرعی داریم. اصلا ما نوکر براحت شرعی عقلی نیستیم، نوکر موضوع حد وسطی. الان با این نکته که الان گفتم واضح شد دوباره. بس این داره چه حد وسطی میاد صدق میکنه. اگه یادتون حد وسط عدم البیان شرعی چه ثمره ای داره که عدم البیان عقلی نداره؟ عدم البیان شرعی چی رو اثبات کردیم؟ دلیلش اطلاق داشت؟ شیخ خدا رو میگه، با شیخ بگی. ای خدا تو اجزا ثمره داره، تو اجزا ثمره داره. شعاره حد وسط داده، عقل نیست. شعاره بگه من نگفتم به من چه، حجت تعبدی. در حالی که از جهت بحث اخباریین ثمره نداره، چون زور عدم البیان در مقابل دعمایوری بک نمیسته. دعمایوری بک میگه انا بیانو، اما عدم البیان زورش در مقابل اون نمیه. اما عدم البیان شرعی ثمراتی داره که عدم البیان عقل نداره. بله فهم شما هم درسته، اگر عدم البیان شرعی هم از روایت منصوص به دست بیاد، نه از اجماعی که حاکی از سنته، اگه واقعا روایت منصوص به دست بیاد، بعد عدم البیانش به دردمون میخوره، اطلاق هم داره. به اینا چقدر تفکیکاشون مهمه. آخون میگه من به این دلیل بهتون میگم بچه ها بزرگوارا، زوم کنید رو حد وسط حکم، اونی که مثبت حکم شرعیه، اونی که مثبت اصل براءته. یه عناوین فقط طریقیت دارن که اونه بفهمیم، حالا طریقیت که ندارن تازه کمرمونن شکوندن. خب بابا ولشون کن، بیا همه رو با هم تجمیع کنیم. درست آقا؟ چه دفاعی کردیم از آخوندا؟
یه دلیل
حتی
که
باید تفسیر قائل میشیم، اما او تفسیر دوباره خودت بگو. رسائل خوندیم، یادتونه یه دعوایی داشتیم مجرا رو حد وسط قرار بدیم یا خود حد وسط نقل و حد وسط اثبات براءت قرار بدیم؟ ما عادت کرده بودیم با مجرا کار کنیم، میگیم چون تک شک در مکلفون به احتیاط. بعد یادتونه شیخ گفت آخه این حد وسط، خود شیخ تو متاوی شک در مکلفون بگو اینطور حرف نزنید، گفت ولی اگه اینطور حرف زدید بعد میمونیم ها سر مسئله شبه غیر محصوره، سر مسئله علم اجمالی وقتی بعض از افرادش خارج از محله، ولو علم ولو شبه محصوره است. شیخ گفت این توهم برای کسانی پیش میاد که حد وسط رو در شک در مکلفون بگیرن، اما اگه حد وسط رو مثل من بگیرن، حد وسط چیه؟ تنجز تکلیف بر اساس ابتلاء اطراف. یا حد وسط چیه؟ اصل حرج. یا حد وسط چیه؟ عدم اعتناء و غلاب ضرر محتمل در اطراف شبهه غیر محصوره. شیخ ببین اگه حد آخو میگه ببینید اینو من دارم میگم اول باب حاکم کن آقای شیخ، اگه اینو از اول باب حاکم کنی خیلی از تقسیمات ثانوی تو حذف میکنی. بله یه بار برای طلبه پای چار میگیمشون، نه برای درس خارج، برای کسی که میخواست اولین بار فضا رو بشناسه میمونیم از جاهای مختلف با تقسیمات مختلف یه شکل تقسیم میکردیم برایش که خوب لمس کنه، ابعاد مختلفش بیان میکنیم. اما دیگه بعدش بسه دیگه، ما نوکر حد وسط چیم؟ فقیه نون حد وسط میخوره. حالا یه نکته آخر، آقا میشه به آخون بگیم شما قیاس اصولی فقیه نفهمیم؟ چه قشنگ داره حرف میزنه آقای پیلوار. از اصول فقیه میگفتم آقا آخون و شیخ تقسیم قیاس اصولی فقیه اینا سقراط کرد بلد بودن، تقسیم کردن علم اصول بر این اساس کار محقق اصفهانی بوده، اینو بدونیم. خب حالا هم یه تیکره بخونیم. لو شب کافی وجوب شیء او حرمت شیء. تقسیم اول شیخو به باد فنا داد، شبه وجوبیه تحریمیه. لو شب کافی وجوب شیء او حرمت شیء، حد وسط وجوب و حرمت نیست، حد وسط اینه. ولم تنهد حجتون علی لم تره حجتون یعنی چی؟ بعدا میگه یعنی بلا بیان است، بیان واصل نه، بیان واصل که نه از حجتون متبر است دیگه. داره همین الان با حد وسطش کار میکنه. جازه شرعا اگه نقل داشته باشی او یا و عقلا، باز نگفت شرعا حد وسطش عدم العلم، عدم البیانه. شرعا و عقلا ترک الاول شبه وجوبی است، ترک الاول این شبه وجوبیه، ما شک فی وجوبه احتیاط میگه وجوبی شو امتثالش کن، میگه آقا ترکش کن. و فعل ثانی شبه تحریمیه، شک در حرمت چه احتیاط میگه آقا ترک کن، میگه نخیر انجام میده. و کان المکلف حین اذن حین اسکان ترک الاول فعل ثانی مأمونا من عقوبت مخالفت الشبه مخالفت الشک. درست شد؟ حالا این تقسیم اول شیخو گذاشتیم کنار، تقسیم دوم بگو. حالا کان عدم نفوذ الحجته لاجل فقدان الناس او اجمال الناس. اجمال الناس چجور درست میشه؟ شرق قشنگ طور دید یکم مثالای واضح و احتمالهی احتمال الناس چه چیزی احتمال میدیم تو ناس؟ الکراه اول استحباب، وجوبه یا استحباب، حرمت یا کراهت، ناس مجمله. آقا فقط نکته، ای کاش آخون میگفت مثلو، اینو مثالش اجمال میذاشت. الان عبارت انگار فقط اجمال اینه، درسته؟ یعنی این میتونه از مصادیق میگفتی یه تعبیر میبینیم کمی گفتیم یه چی میورده میشم بهتر بود. حالا دیگه واقعا با این اوج که من گفتم یه حرف من واقعا باید خودم بهش بخندم به این حرفی که زدم.
حرف بعضی مصادیق تو روایات هم دادیم،
عطف الخاص علی الان یا عطف المصداق علی الکلی،
بعضی مصادیق علی
علمی نیست،
علمی نیست،
کتاب علمیه، روایات داریم. اینم که گفتی همین الان دوباره یه جوابتون بدم، اینه برید اول تعادل تراجی امام اعلی الله مقامه ببینید. امام میگه که زبان شارع با زبان همه دیگران فرق داره، بعد یه شاهد میاره چقدر قشنگ، شاهد شرعش میگه که گفته که لو کان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. درسته؟ خب حالا سوال، تو شریعت اسلام تو قرآن ما عام خاص داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ داریم. عام چیه؟ موجبه کلیه. خاص چیه؟ سالبه جزئیه. نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه. یعنی اگه مزفر اول منطقش یه حرفی موجبه کلیه بزنه آخر منطقش سالبه جزئیه شه، بگیم میگیم نقض کردی حرفته. تو علم اصولی کار، اما قرآن با اینکه موجبه کلیه سالبه جزئیه داره، تازه تحدی طلبی هم میکنه. لوجدوا فی اخلاقنا من عند غیر الله لوجدوا. بابا اینا اختلاف، یعنی فرض کرده احد الناس هم اینو اختلاف حساب، یعنی همه تو ارتکازشون اینو کتاب قانون میدونن نه کتاب علمی. چقدر قشنگه امام شاهد میاره، میگه لذا زبان دین با زبان کتاب علمی، حتی کتاب علمی اون فقه استدلالی باشه. لذا ما تو کتابای فقه استدلالیمون اول طهارت بهم بحث میکنیم، تعریف جامع بود مانع بود گزینه الف و ب هیچ کدام، اول بی بحث میکنیم، تعریفی که بی دادیم همه مباطل گرفت نگرفت، حقوق گرفت نگرفت، نمیدونم جعاله رو گرفت نگرفت، اجاره رو گرفت نگرفت، صلح رو چه کار کردیم، اینا رو دعوا میکنیم یا نه. در حالی که سر بی موضوع احل الله لوی کسی ای دعواها نمیکنه، چون زبان اونجا با زبان علم متفاوت. الان داریم علم میخونیم، نمیشه اینطوری. اونجا درسته، اونجا شارع درسته، اما اینجا ما شارع نیستیم، ما مقنن نیستیم، ما در کتاب علمی نیستیم. خب و کیف کار بریم جلوتر. خب اون تعارض الناس. خب آقا یه جمله فقط سر تعارض فقط یادتون بیاد کوچیک بخونیم. این حتی الموجز هم، الموجز تلخیص رسائل بود، تو الموجز هم بود فکر کیف بحال رسائل، که آقا در تعارض نسی، در تعارض نسی اگر ما روایات تعارض را بپذیریم چه اتفاقی میفته؟ حجت شرعی بر احد الحکمین ظاهرن داری،
یعنی تعبد به ان الواقع اما هازا و اما هازا، میشه تخییر شرعی. و الا اگر اینا وجود
نباشه،
بعد اون موقع میگیم چون بیانین متعارضینه لا یعد بیانن واصلا، لذا مجرای چیه؟ توقف مجرای چیه؟ حد وسطش بگو براعته. اما ثمر، اما عملیش میشه تخییر، میشه تخییر عملی نه تخییر شرعی. خواهم اینو تفکیک کنم. حالا آخوند میگه این تفکیکایی که تو رسائل خوندید، باز ببین اینا مال کی بود؟ جرمشان بود که هی تقسیم میکرد. شیخ میگفت که آقا وارد تعارض نسته شدیم، گفت که یه بار وارد دوران بین محظورین شدیم. شیخ اینطوری میگه دوران بین، یه بار فقدانه، یه بار اجماله، یه بار تعارضه. بعد میگه فقدان و اجمالش مجرای براعت شرعی، اما مجرای تخییر عملی. دوران بین محظورینه دیگه، تخییر تکوینی. اما تعارض نسته مجرای تخییر شرعی. آخو میگه بابا اصلا اون فقدان و اجمال ولش کن بابا، من الان یادت دارم با حد وسط کار کن. بابا یه بار حد وسط خوبه قابل بیانه، یه بار حد وسط عدم العلمه، یه بار حد وسط جعل و احده ما حجتن علیکه. حالا میخواد تو شبه تحریمیه باشه، شبه وجوبیه باشه، دوران بین محظورین باشه، مقرون به علم اجمالی باشه، مقرون به صد تا چی دیگه باشه، ما نکر حد وسطی چهر قشنگ. لذا آخو میگه چی؟ تعارض نسه فی ما لم یثبت بینهما ترجیح. البته اگه ترجیح داشته باشیم که اصلا دیگه تعارض وجود نداره، ترجیح تعارض بدوی بود ابی رفت. اگه ترجیح نبود بناء علی التوقف فی مساله تعارض النسه فی ما لم یکن ترجیح فی البین، اگه گفتیم که در تعادل تراجی قائل شدیم در تعارض بین نسه، قاعده اولی رو ولش کن، قاعده ثانوی اول ترجیحه بعدش توقفه، یعنی بعدش دیگه شارع احدهما را حجت لک قرار نداده، میشه براعت. و اما بناعن علی التخییر، تخییر این چی در مقابل توقف؟ تخییر شرعی. کما هو المشهور فلا مجال اصالت البراعه و غیر اصالت البراعه. غیر اصالت البراعه چیه؟
احتیاط.
اونجا چی بود؟ یه نگاهی بکنید به تعادل تراجی، یادتون بیاد. من میتونم بگم یه جمله باشه ولی کم ذهنتون جملان الان که شو مواجهه مشکل پیدا کردید ببینیدش دیگه میمونه تو ذهنتون. خب ملاکش چیه؟ باز ببینید داره با حد وسط کار میکنه. لمکان وجود الحجت المعتبره، چون حجت داره کیه؟ و هو احد النصین فی مساله التعارض کما لا یخفا، حد وسطمون همینه. خب یه سوال دیگه بپرسم بگم آخون جوابش داده؟ یه سوال دیگه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اینه من تو علم لازم میگفتم، تو اصول فقه میگفتم، تو رسائل میگفتم، کسی جوابم نمیداد. الان اینجا جوابش داد آخون. آقا فرق بین تخییر باب اصول عملیه با تخییر باب تعادل تراجی تو چیه؟ سوال رو دقت کردید دیگه؟
ضعف شک هست اونجا،
اما فرق دارن دیگه، مسلمه دیگه، درسته؟ آخون توی عبارت داره تخییر تعادل تراجی به جای تخییر اصول عملی با مغالب میکنه. تخییر تعادل تراجی به جای تخییر اصول عملی داره به مغالب میکنه.
یا اگر که تو تعارض نسته قائل به تخییر نشدی، اون وقت داره مجرد درست میشه برای اصل عملی.
این برای همون تعارض نسته اینه فقط
چیه؟
اینجا اصل عملی نیست.
میگم اصل عملی نیست دیگه، اما تو باب اصل عملی داره اسم تعادل تراجی میاره. یعنی داره مجرای براعت توضیح میده؟ خب مجرای براعت که خیلی تو فقه داری، خیلی هم تو اصول داری. چرا تعارض نسته داری شاهد میاری؟ نه، سیاق عبارت اینه که داره تفکیک بین تخییر و احتیاط و براعت انجام میده.
تخییر
نه اینکه داره تخییر تعادل و تراجب به عنوان کم احد مصادیق براءت میگه، شما دارید میگید تخییر برا تخییر تعادل تراجب داره که احد مصادیق
براءت،
نه آخون میخواد بگه نه احتیاطه نه تخییر براءته، نه یکی از مصادیقش.
منشأ
شبه حکمیه سه تاست،
یکیش تعارض نستعین. تعارض نستعین چه زمانی میتونه منشأ؟
خب حالا این تعارض نستعین که میخوایم توضیح بدیم که بگیم منشأ این تعارض نستعین رو وقتی ما میوادیم توضیح میدادیم برای چی توضیح میدادیم؟
برای
شبه حکمیه
که مجرای
براءته. آفرین، یعنی مجرای اصل عملی به نام احتیاط نیست، مجرای اصل عملی به نام تخییرم نیست. الان داریم مجرای اصل عملی به نام تخییر نیست و میگیم
نه، اعتراضش اون بالاست، این پایین داره تنقیح میکنه که چه زمانی تعارض نستعین میشه مجرای اصل.
آفرین، پس خوب گفتید، خیلی خوب شد. تعارض نستعین چه موقع میشه مجرای براءت؟ درسته؟ موقعی که از تحت اصالت و تخییر خارج بشه میشه اصل عملی.
اصل عملی
نه، تو اصل عملی چی؟
نه،
میخوام براءت رو بگیم. متوجه فرمایشتون رو میفهمم، شما دارید میگید که ما تا تعادل تراجع حل نکنیم نوبت به براءت نمیرسه، اینو متوجه میشم. این ادبیات تا دیروز تو کتاب رسائل و کتابای دیگه ای بود، میگفتیم تا موقعی که تکلیف احتیاط استصحاب و تخییر را معلوم نکنیم نوبت به براءت نمیرسه. اسمش اصل عملی استصحاب و احتیاط و تخییر بود. یه نگاهی هم به این بکنید به کتاب گذشتتون، کسی کار تعادل تراجی نداشت اینجا. حالا چرا استصحاب ذکر نکرده؟ واضحه، چون استصحاب لحاظ حالت سابقه داره، اینا ندارن، لذا اون به تفکیک این ستا اهم دیگه. لذا اولش احتیاط گفت، تخییرم داره میگه. این عدد، این بیان، بیان تفکیک بین اصول ثلاثه است. اما چرا داره از تخییر تعادل تراجی اینجا پرده برداری میکنه؟
چون خب این در مقابل بناء علی توقف
متوجه میدم، بناء علی توقف مجرور داره، بناء علی توقف ذیل تخییر تعادل تراجیه. وقتی میخوام خب تو تعادل تراجی آدرس تخییر بدیم اینطوری میدیم، میگیم که مقتضای قاعده اولی تساقطه، مقتضای قاعده ثانوی الترجیح ثم تخییر، یا الترجیح ثم توقف، اینطوری آدرس میدیم. حالا من داشتم چی میگفتم؟ گفتم این آدرسو که تو داری میدی برای چی داری میدی؟ برای این داری میدی که یکی از مجاری براءت رو توضیح بدی؟ خب اولا سیاق عبارت این نیست، من نخواستیم مثل با کاف تشبیه یکی دیگه هم مصادیق ذکر کنیم، خواستیم چیکار کنیم؟ خواستیم همون دیدن شیخ رو رعایت کنیم که فرق بین اصول ثلاثه رو معلوم کنیم. درست شد؟ یعنی بگیم آقا اینجا مقدمه براءتیم، داریم موضوع براءت توضیح میدیم، میگیم موضوع براءت وقتیه که نه احتیاط هست و نه تخییر. یه دو تا اصل دیگه رو بذاریم کنار، مثل رساله، ببین شیخ رساله استصحاب جدا کرد، رساله اصول ثلاثه رو هم جدا کرد، داره همون ادبیات شیخ اول اصول ثلاثه میگه که اون اصول این رو اصل این رو گذاشتیم کنار، براءت رو اثبات کردیم.
حرف مسبب بر سبب شده؟
بله. بعد حالا تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ حالا یه نگاهی
دیگه برای خصوص تدوین هم این کارو کرده، یا نه بعد میگفت که اول تعادل تراجی رو بس
کنید. خب اینو که اول میتونست بگه،
چون نمیخواد بگه دو تا یکیه.
شاید ما که فعلا فرضم الان همه دعوایی که داریم میکنیم فرضشون رو دوئیته، همه حرفایی که داریم میزنیم فرضشون رو دوئیته. بعد اگه رو دوئیت باشه، مشکل بعدیش اینه که فرق خود دوئیت دارن موضوعی با موضوع او چیه بگید. بعد بحث بعدی دلیل اثباتشونه. آخه ما تعادل تراجی ما به تخییرمون یه روایت معتبر قوی داره، تو هر دو هم ازش استفاده میکنی. بعد نمیشه خب با یه روایت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میشه. خب اینم معلوم کنید، آخوند داره اینجا نظر خود چه میگه؟ که تخییر یکیه،
یکیه.
اون تأخیر الان میکنه
تأخیر تعادل که همون تأخیر اینجا هم هست.
نه
تأخیر
اینجا یعنی
مثلا اینکه
از ما تحیر
بیاد. داری شما دویت دارم میگم مثلا آخو میخواد بگی یکیه.
همون کاری که میکنه با تحیر هم در میاد.
یعنی تأخیر توصول نه این تو با این زبون نگید. با این زبون که گفتید خلط بین شک ظرف و شک قید میشه. من مجمل دارم میگم اما صحیح دارم میگم. دارم میگم اگه شما گفتید دو تان بعد موقع اینجا اشکال پیش میاد که آقای آخوند پشرا چرا شما این تخییر تعادل تراجع برای چی اینجا ذکر کردی؟ شأن نزولش چیه؟ اما اگه گفتی یکی خود یکیه دیگه داره تخییر اصول عملی رو میذاره کنار. اما حالا یکی یا دو تان شما برید تو کتاب قبلیتون ببینید تنورتون گرم باشه که انشالله به تخییر آخوند که رسیدیم و تعادل تراجع رسیدیم ببین آخوند چه قشنگ داره قصه رو حل میکنه. حالا همه اینا آخون تازه داره یه چی دیگه میگه، میگه تمام این بدبختی ها مال اینه که شیخ انقدر تقسیم های زیادی درست کرده شدیم مثل اون آقاه. آقاه بلند شد رفت منبر، ایام تبلیغ هست بخواد به تبلیغ رفت تبلیغ روستاه، بعد این آخونده انقدر اعجاز کرد مردم دیگه کت خدا بریدن نون آخونده رو میخوردن، فقط کت خدا هم تقسیم گرفت تصمیم گرفت اینه بکنه روستا بیرون، رفت آوردش و با سلام و صلوات و احترام و آقا معجزه میکنه آقا معجزه میکنه آقا معجزه میکنه، همه مردم جمع شدن بعد گفت آقا معجزه میکنه، گفتن بله کار ما یه معجزه کوچیک ازش میخواد، ازش میخوایم که این گربه رو بذاره کنار این قناریه تو قفس و گربه قناریه رو نخوره. بعد آقا گفت که باش اشکال نداره، فقط گربه و قناریه به من بدید من یه دو دقیقه باشون تو اتاق کار دارم میام درستش میکنم. رفت تو اتاق و مردم هم منتظر که بینه الان میخواد زبون حیوان هم بلده، او وردش بیرون و گربه رو گذاشت کنار قناری تو قفس، گربه هم هیچ لا یتعرض و لا یتعرض ابدا هیچ نشسته بود سر جا، گفت خود دیگه منم معجزه کردم و خداحافظ شما. اومد رد شد از تپه که رد شد گربه پیل قناری زد که از خدا گفت برید آقا رو بیارید، دروغ گفت آقا رو آوردن، گفت آقا خوردش، گفت بالاخره شما از من صرف الوجود خواستید، صرف الوجود یتحقق. بعدش گفتش خب باشه قبول حرفتو، اما تو فقط بگو چه کار کردی که این اتفاق افتاد؟ گفت هیچ، گربه رو بردم تو اتاق گذاشتمش تو هوام دورش دادم، گفت گربه سرش گیج رفت. بله حالا اینجا شیخ گذاشتمون تو هوا اینقدر دورمون داد تو این تقسیم ها گیج شدیم نفهمیدیم کی مال کجا. بله آخون میگه بابا بابا دو جمله از پدر مادرم مرزیده چقدر شلوغش میکنی، حد یا جا تعبد بان احدهما هو الواقع میشه تخییر، تعبد بان احدهما هو الواقع میشه تخییر، یا ایجاب تحفظ که میشه احتیاط، یا عدم العلم و عدم البیان که میشه تمام شد.
استاد شیخ راحت جواب میده تخییری که تو تعارض نسلی و میگه به انما واقع، تو تخییری که تو اصول عمل هست نه یکی واقع بیاد بخواهی بالاخره از ظرف شک خارج بشید در مقام عمل بخواهی انجام یکیشون انجام بده، ولی نه اینکه با
اون دسام بالا فرمایشتون فهمه میخواد یه بار بگمش برات فهمیدم. اما اگر یه حرف زدی دو تا تالی فاسده خوشگل بهت نشون میدم که ماشین مونه چپ میکنه بقیه شبه خیلی تالی فاسد داره، دو تاش مهمه. یک، شما بعدا حق نداره تو اجزا فتوا بدید به اجزاء تخییر و اصول عملی ها، چون اجزاء اصل عملی در صورتیه که اصل عملی جعل حکم مماثل واقع کنه. تعبد به احد ما را اگر نگفت جعل حکم مواصل نمیشه، معزها بالمشهور علل اجزا بعضی
منتظم شدن
درسته؟ یک دو همین کافی هم، اما دو اگر دوتا شد بعد باید بگید موضوع و محمول هر کدوم چیه، بعد چجور با یه دلیل داری دوتا رو اثبات میکنی، میشه استعمال لفظ در اکثر از یک معنی. شما اگر باید برای هر دو استفاده کنید برای حجیتش
حتی
طبق ممنوع آخون مستحیله بگردن؟ نه حالا طبق شیخ هم مستحیله. شیخ مگیاتون رفت تو حدیث رفت الان میخونیم شیخ خوب بخاطر که مای موصول نمیشه در دوتا استعمار بشه، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا درست میشه، یا باید موضوع باشه یا باید حکم باشه. مشهوری که میگن شیخ فقط حدیث رفت و برای شما به موضوعی قبول داره، همین مشکلشون دیگه، میگن جامع نداره موضوعی و حکمیه، استعمال اکثر پیش میاد
درستی یا نه؟ شیخ هم قبول نداره، اینا هم قبول نداره، در حالی که همشون دارن یه دلیل. مظفر هم قبول نداره، ناینی هم قبول نداره، اصفهانی هم قبول. همشون گفتن استعمال لفظ اکثر باطله. بعد با این وجود همشون هم دارن یه روایت استفنگان برای دوتا. خب نمیشه که آره عظیمی گردنم تمام محققین و اصول فقهمون بذاریم. بعد اخباری ها خوشحال میشن میگن دیدید اصولتون افتضاح بود. یکی دوتا همه رو داریم زیر آب میبریم. نه جهل ما هم هشکانه اونا. خب اینم تمام شد. خواستم پاورقیه رو بخونم از آخوند، که آخوند همین مطلب منو ضابطه رو گفته تو پاورقی لایخفا. خودتون ببینیدش این لایخفا پاورقی عدل و دلیل بر همین تمایز و ملاک تمایز و قرض و برای تبریب استفاده کنیم ازش، با قرض بریم و با حد وسط تبریب مشکلش حل میشه. همون اول ورود به براءت
التماس دعا خدا حافظ.
دو جلسه شروع رو آن بکنم.
همیشه درس نده دوستان.
آره سیما همیشه جلسه.